بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله 18 از مسائل عقد و نکاح بود. در فرع اول این مسئله گفتیم که لا یجوز و جعل الخیار فی عقد نکاح، خیار شرط، خیار فسخ در عقد نکاح جایز نیست. درباره ادله اون هم به اندازه کافی بحث شد. در زید این فرع صحبت از این میاد که آیا بطلان این شرط سرایت به عقد هم می کند یا سرایت نمی کند. یعنی شرط خیار باطل، آیا عقد نکاح هم باطل یا نه؟ در اینجا دو قول است. بعضی ها قائل به سرایت شدند، بعضی ها قائل به سرایت نشدند. مشهور و معروف این است که سرایت می کند، یعنی عقد نکاح هم باطل است، هم شرط باطل و هم عقد نکاح باطل. خواهیم دید این مشهوره، مدارکش رو عرض خواهم کرد. ولی در سایر ابواب وقتی میرسن به شرط فاسد میگن شرط فاسد مفسد نیست. علل مشهور در سایر ابواب شرط فاسد مفسد نیست علل مشهور، اما در اینجا شرط فاسد مفسد است علل مشهور. لابد من مطالبه الفرق. فرقش چیه؟ اینجا هم شرط فاسده، اونجا هم شرط فاسده. اینجا مشهور قائل به سرایتند، در جاهای دیگر مشهور قائل به عدم سرایتن. من فرق بین المسالتین، این نکته مهمی است در اینجا که دربارش بحث خیلی شده، باید ببینیم چه تفاوتی است. و اما اقوالی که در مسئله است، گفتیم شهرت در ما نحنفی بر فساده. کلامی از حدائق رو بخوانم، حدائق جلد 23 صفحه 184 که قبلا هم مطالب مسئله قبل رو از آن نقل کردیم. قال فی الحدائق لو اشترطه کان العقد باطلا. ضمیر اشترطه به چی برمیگرده؟ به خیار، خیار شرط. اگر شرط کند خیار را کان العقد باطلا، سرایت به عقدم میکنه، عقد هم باطل علاوه بر شرط. و بذالک قطع الشیخ فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد در مبسوط قطع به این پیدا کرده که سرایت میکنه و جملتون من المتأخرین، جماعتی از متأخرین هم قائل به سرایت و فساد عقدند. و خالف فی ذلک ابن ادریس فحکم بصحت العقد، در این مسئله ابن ادریس مخالفت کرده، حکم صحت عقد کرده و فساد شرط، گفته عقد صحیح است و شرط باطل. و قال، دلیلش هم اینه، و قال انه لا دلیل علی البطنان، دلیل بر بطلانی، بطلانی چی؟ بطلان عقد. من کتاب ولا سنت ولا اجماع، نه کتابی نه سنتی نه اجماعی دلالت بر فساد عقد نکرده. بل الاجماع علی الصحه، اینو دقت کنید، بل الاجماع علی الصحه، ابن ادریس ادعای اجماع بر صحت عقد میکنه، چیزی که ما گفتیم شهرت برخلافشه، ایشون میگه نه، اجماع بر صحت عقد. چرا؟ لأنه لم يذهب إلى البطلان أحد من أصحابنا، لأنه لم يذهب إلى البطلان أحد من أصحابنا، أحدی از اصحاب قائل به بطلان نشده. شاید در زمان ایشون اینطوری بوده. و انما هو تخریج المخالفین، و انما هو تخریج، یعنی استنباط، تخریج به معنی استنباط، این استنباط مخالفینه. و فروعهم، استنباط فروع اهل سنت که اینا میگن سرایت، میگوین فساد شرط سرایت به عقد میکن. وختاره الشیخ، اختیار کرده است، همین معنا رو شیخ طوسی که فساده، علا عادتهی فی الکتاب، یعنی چه؟ علا عادتهی فی الکتاب، عادت ایشون در مبسوط این است، به عبارت واضح تحت تأثیر اهل سنته. میدونید ابن ادریس در مقابل شیخ طوسی پرخاشگر است و میگن علتش هم یه هدف صحیح دنبال میکرده، برای اینکه ابهت شیخ طوسی به قدری در اصل خودش زیاد شد که دیگر هیچ کس به خودش اجازه نمیداد در مقابل فتوای شیخ طوسی فکری در استنباط بکند و فتوایی بدهد، ولذا میگن معاصرین شیخ مقلده بودن، المقلدون، اینا دیگه از خودشون ارادهی نداشتن. ابن ادریس برای اینکه چرخهای اجتهاد رو دوباره به گردش در بیاورد، حالت پرخاشگری در مقابل شیخ طوسی پیدا کرد و ابهت او را شکست. و بعض جای تعبیرهایی هم میکنه که از نظر ما امروز خیلی زننده است. صاحب جواهر همگاهی از این تعبیرات ابن ادریس در مقابل شیخ طوسی عصبانی می شود و صاحب جواهر هم وقتی عصبانی بشه تکلیف معلومه، محکم به میدان میاد و تعبیرات تندیگاهی می کنه. خداوند همه این بزرگان رو رحمت کنه، همشون هدفشون خداوند بوده، حالا تشخیص ها مختلف بوده. این تعبیر هم یه تعبیر زننده ای هست، علا عادتهی فی الکتاب، عادتش در کتاب مبسوط این است که تحت تأثیر اوناست، حرف اونا رو میگه، یا بگه تقیه ولی ظاهراً بحث‌های مبسوط بحث‌های تقیعی نیست. مرحوم صاحب جواهرم عکس اینو میگه، شهرت رو در قول و فساد میگه. میفرماید، اینم از جواهر جلد 29 صفحه 150 نقل میکنیم، ان القول فیها ببطلان العقد ببطلان شرط، دو تا بطلانه، ان القول فیها ببطلان العقد ببطلان شرط معروفون، سرایت در اینجا معروفه، بل فی کشف اللسام نسبته الى المشهور هنا، اینجا نسبت مشهور داده، در جای دیگه مشهور عکس صحت عقد گفتن، اینجا بطلان عقد گفت. مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد در مستمسک هم علاوه بر این حکایت شهرت از مسالک هم میکنه که مسالک نیز در اینجا قائل به شهرت است. ولی مرحوم محقق در شرایع مستمسک هم همون جلد 14 صفحه 406 جلد 14 هم صفحه 406 ای دیروز یادتون باشه گفتم ذیل مسئله اولا من المسائل المتفرقه، ولی مرحوم محقق در شرایع محکم میگه نه فاسد نمیشه. محقق کمیشه غالبا هماهنگ با مشهوره و مشهور هماهنگ با او، در اینجا حکم به صحت کرده. خب جمع‌بندی کنیم و بگذاریم. از مجموع این حرف هایی که نقل کردم معلوم میشه که بالاخره مشهور این است که فساد عقد هست، سرایت فساد شرط به فساد عقد میکنه. حالا بریم سراغ ادله بطلان، ادله صحت، بعدم این نکته مهم رو رسیدگی کنیم، چرا در باب شروط شهرت بر عدم سرایت اما اینجا شهرت بر سرایت، چرا؟ این چرا رو هم باید پیدا کنیم. اما عمده دلیل قائلین به صحت عقد همان چیزی بود که مرحوم ابن ادریس گفت، می فرماید مقتضی صحت موجود، مانع صحت مفقود. مقتضی صحت این است که لابد عمومات عفو بالعقود، عمومات وفا به عقوده، چرا عمل نکنیم؟ به قول ابن ادریس نه اجماعی نه قرآنی نه سنتی بر بطلان عقد نداریم، عقد هم که در عقود صحت است، درسته؟ و اما مانع هم نداریم، مانع دلیل میخواد، دلیل بر فساد نداریم، لا من اجماع ولا کتاب ولا سنه بل الاجماع على خلافه و عقیده مرحوم ابن ادریس، فعلازا ما اگر حکم به صحت بکنیم در اینجا موافق قاعده است. و اما عمده دلیل قائلین به فساد دلیلی است که کرارن در مشابه مقام شنیده، دلیل این است که اگر شرط فاسد بشود عقد صحیح باشد، ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع. ما دوتایی رو هم میخواستیم، ما نکاحی میخواستیم که تا سه روز، یه هفته، یه سال، یه ماه حق تجدید نظر داشته باشیم. نکاح بدون این قید اصلا نمیخواستیم. العقود تابعتان للقصود، عقد تابع قصده. اینجا ما قصدن هم یک قصد داشتیم، دوتا با هم هم یک قصد. ما وقعا که عقد صحیح بدون شرط لم یقصد، ما خواهان چنین چیزی نبودیم. به زور شما میخواهید عقدی رو به گردن ما بذارید که ما خواهانش نبودیم. بله میرسیم. حالا در مقابل این حرف جوابی هست که سابقا هم اشاره بهش کردیم، و آن این است که عرف و عقلا در اینجا قائل به تعدد مطلوبن به حسب الارتکاز العرفی. میگن خود عقد چیزیست و شرط چیز دیگر. دو مطلوبه، یکیش خراب شد چرا دومی خراب شود؟ شرط فاسد شد، عقد چرا فاسد بشه؟ نظیرم الا ماشاءالله. شما در باب مهر فاسد، اگر مهر فاسد شد، مهر کشرت دیگه، مهر کشرت فاسد شد، میگن فساد مهر سرایت نمی کنه. همه قبول دارن، اجماعیه. مثلا گفت این محتوای این ظرف مهریه تو به گمان اینکه سرکه است، ثم تبین انه خمر، این مهر باطله. یا گفت این خانه را مهر تو قرار دادم، ثم تبین اینکه مال الغیر این خانه، یادش نبود که فروخته، بس که خانه داره فروختن این خانه را فراموش کرده، سه ماه دیگه باید تخلیه کنه، خیال میگید مال خودش. گفت همین خانه رو پشت قبادت انداختم، به قول عوام پشت قباده انداختم، بعدن معلوم شد خانه مال غیره، مهر باطل شد. عقد رو نمیگن باطله، هیچ کس نمیگه مهر رو، میگن مهر رو نسبت بده. خب چطور در اونجا با این که ممکنه اون زوجه بگه من این عقد رو به خاطر این مهر من میخواستم، یک خانه 100 میلیون انداخته و پشت قواله من باطل شد، نمیخوام. چرا اونجا نمیگید؟ میگن تعدد مطلوبه، شخص معیار نیست. مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب به حسب ارتکاز عرف و غلاست و به حسب غلبه انظاره. و ها کذا در بیع ما یملک و ما لا یملک و ما یملک و ما لا یملک. شرط نیست، جزئی از شرط بالاتره. کسی آمد 100 من گندم خرید، بعد 10 من مستقل الغیر در آمد، مال دیگری بود، میگن در ما یملکهو صحیحه، در ما لا یملکهو باطل. در حالی که 100 من با هم میخواسته این به دردش نمیخوره. این یا ما یملک و ما لا یملک، بعت هذا الغنم و هذا الخنزير بكذا و كذا. غنم يملك، خنزير لا يملك. یه خوده اندکی حوصله کنید. در اینجا ها با اینکه جزم از شرط بالاتره، چرا این حرفا رو میزنن؟ میگن برای تعدد مطلوبه. هم قدم مطلوب بوده، همین مطلوب بوده. اون یکی باطل، اون یکی صحیح. شارع مقدس جلو یکی گرفته سرایت به دومی نمی کنن. در ما نحنفی هم بیام همینو بگیم، بگیم شرط، شرط الخیار و عقد النکاح امران مختلفان من قبیل تعدد المطلوب، احدهما به مشکل خورد، دومی به قوت خود باقی است. پس جواب قول مشهور رو تو اینجا داد. در مقابل اونها جواب به ما میدن که مسئله تعدد مطلوب در همه جا درست نیست، بعضی جاها رکنه. اگر شرطی باشه، جزئی باشه، از ارکان باشه، در اونجا قائل به فساد میشیم. فساد شرط باعث فساد عقد میشه. اگر چیزی قوام بود مثل اینکه دو جفت، یه جفت کفش این خریده، معلوم شد یه لنگش مال دیگری هست، این آورده قاطی کرده با لنگه خودش، یه لنگه کفش به چه درد من میخوره؟ شما بگی تعدد مطلوب است، بی در ما یملک صحیح، در ما لا یملک باطل، بیا یه لنگه رو برد و نصف قیمت رو بده، خدا برکت بده به کی قبول میکنه؟ این چه زرکنی؟ در ما نحنفی هم خواستن بگن جز ارکانه، اینجا جای تعدد مطلوب نیست. کسی که عقد رو با خیار طلبیده، خود عقد رو به طور دائم نخواسته، دائمی که حلقش به گردنش تا آخر عمر بیفته نخواسته. شما میخوایی این رو به عنوان یک حلقه ابدی به گردن این بیچاره بیندازی؟ نمیشه. فعلا هازا بگیم اینجا یه خصوصیتی پیدا کرده، وان این از جز ارکانه. مرحوم صاحب عروه هم همین مسئله رو متعرض شده و همین استدلال هم ظاهرن داره که میفرماید اینجا چون صحت، چون شرط از قبیل رکن است و فاسد شده، به عقد هم سرایت میکنه. در اینجا این یه بیان بود که ما بیان فرق بزنیم بین رکن و غیر رکن، میگه ما نفی از قبیل رکن است و سرایت میکنه. دو بیان دیگر هم هست که ما میخواییم اینجا را با سایر شروط فرق بذاریم. همون چیزی که عرض کردم، من فرق بین سایر شروط و هنا، در سایر شروط مشروط قائل به صحتن، در ما نفی مشهور قائل به فسادن. در اونجا گفتن سرایت نمی کنه، در اینجا گفتن سرایت می کنه. یه فرقش همین بود که بگیم رکنه، که خیلی روشن نیپیچیده است. یه بیانی هم مرحوم سیدنا استاد آیت الله خویی بیان فرموده در اینجا، در حواشی که بر عروه داره ذیل همین مسئله اولا از مسائل متفرقه عروه الوثقی. عبارت ایشون رو من یادداشت کردم براتون بخونم، ببینید از عبارت ایشون چه میفهمید. ان اشتراط الخيار يرجع الى تحديد الزوجيه. دقت کنید، ان اشتراط الخيار يرجع الى تحديد الزوجيه. خيار فسخ میخواد زوجیت رو محدودش کنه، از دائم دائم بودن در بیاره. بما قبل الفسخ لا محاله، بما قبل الفسخ لا محاله. میگه من این زوجه رو میخوام تا اون زمانی که فسخ رو نگفتم. پس در واقع زوجیت رو چیکار کرد؟ محدود کرد. اون وقت میشه نه زوجیت دائم نه زوجیت مطلق. دائم نیست چون مقید به ما قبل الفسخ، متعم نیست، متعم الى اجل معینه. یه زوجیتی میشه لا اله الا و لا اله الا. ببینید، ان اشتراط الخيار يرجع الى تحديد الزوجيه بما قبل الفصل لا محاله و هو ينافي قصد الزواج الدائم او المؤجل الى اجل معلوم و هو ينافي قصد الزواج الدائم او المؤجل الى اجل معلوم. این نقد دائمی می شود نقد منقطع. عقد دائم نمیشه چون این محدود به ما قبل الفسخه. عقد منقطع هم نمیشه، عقد منقطع الى اجل معلومه، این اجل غیر معلومه. بنابراین در واقع تضادی میشه بین انشاء عقد دائم و بین خیار فسخ. در تعبیراتشون میگن این شرط از قبیل چه شرایطی هست؟ شرطی است که مخالف مقتضای عقد، میگن باطله دیگه. شرط مخالف مقتضای عقد باطله. اینم از قبیل شرطی است که مخالف مقتضای عقد است. مدتی که برای فسخ میذاری یه سال، تا یه سال شما فسخ کنه. فعلا هزا نقد دائمه نقد منقطع. این شرط با روح عقد نکاح سازگار نیست و شرط مخالف مقتضی العقد. فهذا شرط باطل و هذا العقد باطل سرایت میکنه. درست؟ اینم یه بیانی که ایشون دارن. این بیان دوم شد. آدرس عروه فرع اول از مسائل متفرقه عقد نکاح، حاشیه ایشون. ما به این بیان ایشون یه اشکال مختصری داریم. ما میگیم جعل الخيار لا ينافي قصد الدوام. جعل خيار منافات با قصد دوام نداره. چرا؟ برای اینکه در تمام بیعام همینطوره. بیعی که شما میکنی قصد دوام نداری، این خانه رو تملیک میکنم الی الابد، در این حال خيار فسخ هم تا یه سال قرار دادم. نه خیر، به ملکیت ابدی است، فردا میفروشه ملکیت ابدی رو میفروشه. میخوام ببینم بی تملیک محدوده یا تملیک الالعبده. سوال: آیا تملیک مطلق الالعبد میکنه یا تملیک محدود میکنه؟ یعنی چه؟ زمان داره؟ من مالک این هستم الالعبد؟ در اجاره چطور تملیک منافع میکنن محدود به زمان؟ منتها در بی بین اوقلا نیست، محدود به زمان. اخیراً پیدا شده یه معاملات مقید به زمانی. یه ویلا رو در کنار دریا مثلا میفروشن، تابستانش به یه نفر میفروشن، پاییزش به یه نفر میفروشن، بهارش به یه نفر میفروشن، زمستانش به یه نفر میفروشن. تابستانش گرانتره، زمستانش ارزانتره به قیمتهای مختلف. مالکن واقعا؟ این مشاهد در زمانه، ولی در کل مالکن. یه نوع ملکیت. حالا اگر یه زمانی شد ملکیت زمانی، 10 سال به این فروخت، 10 سال به اون فروخت، 10 سال به اون فروخت، این الالعبد فروخته. حالا نگید زمان درش نی، با این که ابدیه منافات نداره با خیار فصل. چرا؟ طبیعت بی ابدیه، طبیعت نکاح دائمه. خیار از عوارض طبیعت دائمه، این قصد نکاح دائم کرده، نمیخواد نکاح محدود، قصد نکاح دائم کرده این طبیعت. اما بالعرض خیاری هم داره، کما این که عیوب چکار میکنه؟ فصل میکنه. این آقا آمده است، این را چیز کرده، نکاح کرده، بعدم با عیب عارض میشه، محدود میشه. بعد از 5 روز، بعد از 1 سال اینو میاد فسخش میکنه. این هم همینه. فعلا هازا طبیعت عقد دائمه و بودن طبیعت دائم منافات با خیار فسخ نداره. انما آزا شیعون بالعرز کما فی البی فانه تملیک ابدی ولا ینافی الخیار بالعرض. و اما وجه دیگری ما داریم، اجازه بدید ما این وجه خودمونم بگیم. منم در حاشیه، ما هم در حاشیه عروه به این مسئله که رسیدیم یه وجه دیگری گفتیم. حالا این وجه میگم، ببینید میپسندید یا نمیپسندید. ما میگیم در جاهایی که شرط باطل می شود و اصل معامله هست، یه راه جبرانی داره. راه جبران داره. مثلا شما می گفتید مهر ملک غیر بود، خمر بود، وقتی این مهر باطل شد جبرانش چیه؟ مهرالمثله، یه چیز جانشین داره، یه چیزی جانشین داره. یا در بیع ما یملک و ما لا یملک، وقتی بیع در ما یملک صحیح شد و ما لا یملک باطل شد، جبرانش به چیه؟ یاد تو میاد؟ ها؟ خیال تبعوض صفقه. یه حلقه ای نمیدازیم گردن مشتری که مجبوری این نصف رو برداری بری. معامله صحیح است در نصف، اما خیار تبعوض صفقه داری؟ نمیخوای؟ خیار داری؟ راه جبران داره. دست و پای مشتری بسته نیست، میگی نمیخوام. یا مثلا در شروط فاسده دیگر، شرط اگر فاسد شد از کار انداخته شد، ما خیار تخلف شرط بهش میدیم. شرط فاسد شد، معامله نمیخوای نمیپسندی باطل کن، فسخ کن. نمیخوای اصل معامله فسخ کن، در اونجا هم احتمال داره خیار و تخلف شرط عند فساد شرط بگیر. در ما نحن فی اینا جعل خیار کرده بودن تا یک سال تا یک ماه خیار فسخ نکاح داشته باشن. شما این خیار فسخ رو عزفش کردی، گفتی نکاح دائم، چی جبران میکنی؟ هیچ، راه جبران نداره. یک حلقهی به گردن این بیچاره افتاد. این گفته رو 3 روز من مطالعه کنم، شما تا ابد انداختی گردنش، دست و پایش رو هم بستی. فعلا هزا جاهای دیگر که ما قائل به تعدد مطلوب هستیم و سرایت قائل نیستیم، در مقابل از دست دادن یک مطلوب، یه راه جبرانی به روی کسی که از دست داده است مطلوبش را، یه دری باز میذاری، یه مهر المثلی، یه خیار توقف صفقه، خیار تقلب شرط، یه چیزی، یه دری به روش باز میذاری. اینجا درها به رویش بسته است. اینجاست که ما قصد علم یقع را مالقع و قلم یقصد حاکم میشه. طلاق اگه زن باشه چی؟ زن خیار برای خودش گذاشته بود، خیال باطل شد، عقد صحیح شد، توق افتاد گردنش، زن میتونه طلاق بده؟ راهی نداره. فبنا ان علی ذلک ما هم جزء کسانی هستیم که میگیم این مسئله با جاهای دیگه فرق داره، شرایط دیگر فسادش سرایت نمی کنه به فساد عقد، اما ما نحن فی سرایت می کند. چرا؟ برای این که راه جبران به روی صاحب شرط بسته است و با مسدود بودن خلاف مقصودش حاصل می شود. فردا میریم سراغ فرع دوم و صلی الله علیه سیدنا محمد.